أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. سیما بقیت الله به سماوات و الارضین و اللهم الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا ولدينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. که سروران معظم و حضار گرانقدر انشاءالله ادامه آیات سوره مبارکه مائده رو در این محفل محترم خدمتتون بازگو خواهیم کرد. دیشب تا پایان آیه 63 به سمع شریف رساندیم و در نهایت گله خداوند از عالمان یهود بود، عالمان اهل کتاب بود که به لحاظ عدم عمل به وظیفه‌شون موجب اون می‌گردند که فساد و تباهی بیشتری در بین جامعه حاکم باشد. به اشاره کردیم که نقش عالمان، انسان‌هایی که به طور کلی در جامعه مورد توجه هستند، این است که مردم به لحاظ اینکه شخصیتی برای آنها قائلند، بزای حالت اقتباس و یک حالت پذیرش از عملکرد آنها دارند. نسبت به عالمان قضیه این است، همان عبارات و جملاتی است که دیشب گفتیم که ذلت العالم ذلت العالم، لغزش عالم لغزش عالم است. گاه جمع و جماعتی به لحاظ تبعیت از یک انسان وارسته به یک عالم ربانی به سعادت رسیدن که نمونه های اون رو در قرآن خداوند سبحان مطرح کرده است. این گله بازگو شد. قبل از آیه 63 که خدمت آیان دیشب گفتیم، یه حجمه و هجومی رو ما به یهودیان دیدیم در آیات شریفه به لحاظ اون برخوردهای لجوجانه و انودانهی که داشتن، یه حمله هایی رو خداوند اینها داشت در قرآن. یه قدری اون چهره یهود تحقیر شد در این آیات، اشاره شد به سوابق، شد شما کسانی بودید که مسخ شدید، شما کسانی بودید که عبادت طاغوت کردید، شما غضب خدا برتون واقع شد، لعن الهی بر شما شد. یه چنین اشاراتی رو داشت حضرت باری تعالی. حالا به تعبیر ما از این آیه بناست که مقدار زیربنایی اعتقادات یهودیان بررسی شود و با نقد در عقاید و اعتقادات اونها به شکل زیربنایی اصول فکری اینها پایه های اون ریخته شود و مشخص بشه که اینها چی هستن، چه دارن در اندیشه و فکر، آیا مکتبی دارن که قابل اعتماد باشد یا نه. یه بررسی دقیقی و زیربنایی در فکر و اعتقاد یهودیان از این آیه شریف برمن میاد. و اولین نکته که باید بحث شود بر آن مسئله توحید است و شیوه نگرش به خداوند و صفات الهی است. بذار فرمود و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودیان میگویند که دست خدا بسته است، دست های خدا بسته است، ید الله مغلوله. خب در همین آیه ابتدا یه ملاحظه میفرمایید که کلمه ید رو ما داریم، ید الله. واژه ید در کلام عرب دارای چهار معناست. گاه به معنای جاره هست، یعنی همین عضو. گاه به معنای نعمت هست، میگم فلان کس یدی بر ما دارد، لهو علیه یدون، یعنی او بر ما نعمتی داده است. خب ید یعنی نعمت. دوم ید یعنی ملک، اون کسی که ملک دارد، تصرف دارد، اون میگن ذلید است، صاحب ید است. یعنی قدرت معنای چهارم ید است. اون کسی که دارای قدرت است میگن این صاحب یده، میگن در این قضیه یدی دارد، دستی دارد، قدرتی دارد. شما این که در اون فراز آیه نورانی قرآن کریم هنگامی که اشاره به بیعت و رضوان و اون بیعت با پیغمبر در شجره رضوان در زیر درخت رضوان در صلح حدیبیه می شود، اونجا می خوانید که ید الله فوق ایدیهم، دست خداوند بالای دست اینها بود. اون ید الله وقتی که اطلاق می شود یعنی اون قدرت خداوند سبحان، مراد از ید الله فوق ایدیهم قدرت خدا بر تمام قدرت هاست. به چه استفاده می شود؟ در اینجا قالت یهود ید الله مغلوله، مسلم یهود برای خداوند قالب دست بیرونی نیستند، اینها قالب تجسم حق نبودند، بلکه یدی هم که در اینجا مطرح می شود مراد از کلمه ید در اینجا هست که قدرت خدا. اینها می گویند دست قدرت و تصرف الهی بسته است، مغلوله، وقتی چیزی قول شده می بسته شده است. ما این استعلامات رو داریم، این تعبیر کنایه رو ما خودمون داریم، میگیم متاسفانه ما دستمون بست است. قانون دست ما رو گاهی کسی به دوستش مراجعه میکنه میگه آقا ممکن است یک وام فوق‌العاده این چینی برای ما جور کنید، اون دوست محترم میگم قوانین بانکی اجازه نمیدهد، متاسفانه دست ما رو بسته است، دست ما به چوب بسته است، ما نمیتونیم کاری بکنیم. این دست بسته بودن رمز عدم قدرت است. قالت یهود ید الله مغلوله، یهودیان میگویند دست خدا بسته است، این خدا قدرتی نداره. این چه حرفیست که اینا میزنن؟ خداوند همینجا نرمی میکند اعتقاد یهودیان. این بر اساس چه نکته ایست که این جمله را میگویند؟ من یه قدری باز کنم بس رو خدمت سروران گرامی. دو سال که وجود دارد که این جزء اعتقادات یهود است، یعنی اصلا اینها اصالت و بقا خودشون رو درگیروی این چند مسئله دیدن. یک مسئله نسخ. یکی از خصوصیاتی که در ادیان در احکام الهی وجود دارد قاعده نسخ است. در سوره مبارکه بقره آیه 106 خدمت آیان تفسیر کردیم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر. ما ننسخ من آیت، هر آیه را که ما نسخ میکنیم میبریم جای اون آیه میآوریم مثل اون یا بهتر از آن. آیا نمیدانی خدا قدرت بر هر کاری دارد؟ چی میگه خدا قدرت بر نسخ ندارد؟ مگر کسی چه ادعایی کرده است؟ بله، همونجا که نگاه میکنید آیه 106 بین آیات بنی اسرائیل است، یعنی همونجا صحبت یهودیان است. یهودیان میگن یا خدا کاری را انجام نمیده، یا اگر انجام داد توان برداشتنش نداره، توان یا خدا قانونی را نمی آورد، یا اگر آورد یا خداوند دینی را نمی آورد، شریعتی را نمی آورد، کتابی را نمی فرستد، یا اگر فرستد دیگه خدا قدرت نداره این را بردارد. به اصطلاح قائل به عدم نسخن. و فلسفه اعتقاد به عدم نسخ اونها برخواسته از این است که اگر قائل به نسخ باشند لازم میاد که بپذیرند که شریعت موسی هم منسوخ است، لازم میاد بپذیرند با قرآن تورات دچار نسخ می شود و از اعتبار ثابت میشه. بذار اینا قائل به عدم نسخ هستند، دیگر نما نسخ نداره. خود این مسئله مستحضری که از اختیارات الهی است. اگر ما حکمی رو منسوخ میدانیم نبی این معنا که نعوذ بالله و نستجیر بالله، خداوند سبحان نباید این مسئله رو میگفت، یعنی نباید میآورد این قاعده را، بعد که آورد دید خوب نیست بعد برداشت این را. نسخ الهی این معنا رو ندارد. اگر خداوند حکمی رو نسخ میکند این به لحاظ به اصطلاح آن است که این حکم عمد و زمان خاصی داشته است. ما در اسلام داریم احکامی که وجود داشتند اینها در زمان خود پیغمبر نسخ شد، نسخ باید در زمان پیغمبر باشه، به دست پیر نبی نسخ امکان ندارد. اگر بخواد حکمی از دین خدا برداشته شود باید در دوره پربار رسالت باشد و این کار میشه. یعنی فرض بفرمایید اول جریمه ای که در مورد زنا در شرع مقدس اسلام وجود داشت که در خود قرآن هم اشاره دارد این بود، اگر کسی ارتکاب این عمل میکرد حبس برای اون قائل میشدن، زندانش میکردن، زندان تا مرگ، حبس ابد. خداوند سبحان او یجعل الله لهن سبیلا، مخصوصا در مورد زنان این حکم بود. وقتی که این آیه شریفه نازل شد در زیل آیه راه و امیدی بود، پیغمبر فرمودن منتظر باشید ببینیم چه میشود. مدتی گذشت بعد اونگاه اون آیه شریفه نازل شد، از زانی تو و زانی فجر دو کل واحد من هما ما اتجنده، زن و مرد اینها با این شرایط اگر چنین کاری کردن صد تا زیانه بزنید. حکم قبلی چی شد؟ منسوخ شد. یعنی اون حکم رو خدا در اون مقطع زمان فرستاده بود. از ابتدا معلوم بود که این موقت 4 ماه است، 5 ماه است، 10 ماه است، لذا این حکم منسوخ است. ما میپنداریم که مثلا چرا خداوند آورد و چرا برد، اما از اول خدا نیاورده که همیشه آمده باشد. عیسی نیامده است که همیشه آمده باشد. موسی نیامده است که همیشه حاکم باشد، شریعت او و جاری باشد. بلکه اینا از ابتدا در علم الهی مدت داشتن. وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در علم خداوند سبحان آمده است که پایدار و جاوید باشد. للعالمین نذیرا، تمام عوالم رو در می‌نورد، زمان خاصی ندارد، نذیرند بشر. تعابیر تعابیر نسخ ناپذیر است. این خداوند در این چی رو مطرح می‌کند؟ نسخ یکی از اصولی است که در مدرس باری تعالی مورد قبول است. بحث دومی رو که یهودیان قبول نداشتن بحث بدا بود. می‌دونید بدا یکی از خصوصیات بیشتر در مکتب تشیع بحث می‌شود. کاری هم خداوند حکمی رو در حق کسی امضا کرد، به تعبیر ما قضای الهی بر امری روا شد، آیا این قابل تبدیل است یا قابل تغییر نیست؟ یعنی اگر خداوند چیزی رو مثلا اراده کرد که بشود، دیگه باید بشه حتما؟ دیگه خدا خودش هم نمیتواند او را بردارد یا میشود؟ این بحث میتواند. اگر خاطر عزیزان باشد، شاید بعض از سروران گرامی در خدمتشون بودیم مسلم که در آیه شریفه یمحو الله ما یشاء و یثبت، در اون آیه شریفه دو بحث و پیرامون همین قضیه و مسئله بلا را هم مطرح کردیم و قضا و قدر در اونجا مطرح شد. که حکم الهی در مورد قضا و قدر چیست؟ اصلا تصور ما از قضا و قدر چیست؟ بلا یعنی اون که خداوند امری رو امضا میکنه. حکمت حکیمانه الهی اگر تعلق گرفت، دست خدا بسته نیست که این رو بردارد و عوض کند این قانون رو. نمیخواهم بگویم چه ضابطه و قاعده این است. آن میبینید که در باب بهشت داریم، وقتی که اهل بهشت وارد بهشت میشوند، خداوند سبحان میگه خالدین فیها، اینا همیشه در بهشتن، الا ان شاء الله، مگر خدا بخواهد. یعنی چی مگر خدا بخواهد؟ یعنی خداوند اگر میگه اینها خالد در بهشت، خدا مجبور نیست که این رو بگوید. خداوند مجبور نیست که حکم به خلود اینها در بهشت بکند. دست الهی در حکمت و علمش باز نمیکند. خداوند اینها رو نگه میدارد در بهشت، اما نه به این معنا که خداوند مجبور به این حکم باشد. این یعنی بدا. بدا یعنی این که ذات باری تعالی، حضرت باری تعالی، اختیار اون دارد که اگر امری را اراده کرده باشد، مصالح او تعلق بگیرد، تحول و تغییری در اون حکم باشد. آیه شریف هم اثبات. یهودیان این نپذیرفتند، گفتن نمیشود. یا خدا یه چیزی نباید بگه، یا اگر گفت نمیتونه علاجش کنه، توان ندارد. قالت الیهود ید الله مقدوله، دست خداوند بسته است. خدا اختیار نسخ ندارد، خدا اختیار بدا ندارد. دو مسئله سوم، خود مسئله تفویض. بنابرای پاره از اعتقادات یهودیان، خیلی از امور عالم اینها مفوض به انسان هاست. یعنی خود انسان ها در نقش دارن، نقش اساسی رو در اون دارن. در خیلی از زمین هاست، اینجا هیچ حکمت الهی و اختیار الهی نیست. خلاصه کار در بعض از متون یهودی کار به اونجا میکشد که متاسفانه میبینیم که نسبت به خداوند سبحان مانند پادشاه باز نشسته قضاوت میشود. کس سلطان المعزول، مانند پادشاهی که عقل شده است، دیگه اختیارات تشریفاتی داره. در بعض از نظام‌های سیاسی دنیای امروز شما چند مرتبه در اخبار شنیدید که ملکه انگلستان با کسی ملاقات کند، یا مثلا دستور سیاسی هست سمبولیش کرد این مملکت بلا هرچه از کیست به مستزی ایناست. کسی که اداره کار میکند اسمش نمیش، ما خیلی از ممالک این دارد، یعنی پادشاه وجود دارد، بزرگی وجود دارد، اما این سمبول است، فقط یه نقش تشریفاتی دارد. متاسفانه نعوذ بالله، یهودیان بعضا قائل بودن که خداوند در بخش های از خلقت نقش تشریفاتی دارد، خدا دخالتی در امور ندارد. این سه مسئله مفاد این آیه شریفه است که حالت الیهود ید الله مغلوله، یهود میگن دست خدا بسته است. خدا خیلی کار چی گفته؟ تورات منسوخ میشود، خدا نمیتواند تورات را نسخ کند. چه کسی گفته است موسی میرود؟ خدا نمیتواند موسی را ببرد. موسی اگر آمده است باید بماند. این زیربنای این فکر. این جمله آخر که از کردم بحث تفویض، دیدید که المفوضت و یهود و امتی در بحث جبر و اختیار، اون گروهی که قائل به تفویضن، یعنی اونهایی که میگن که امور تفویض به انسان ها شده است، کار اصلا ربط به خداوند سبحان ندارد، خدا ما را آفرید ما را میبرد، بلی دست خودمون است، هیچ نقشی خدا ندارد. اونها که به طور کلی سلب اختیار از خداوند میکنند، به اینها میگن مفوضه در اسلام. المفنزت و یهود و امتی. پیغمبر فرمودن اینها یهودیان و امت منن. چرا؟ اینا رو به یهود تشبیهشون کرده از این باب. خب فرمود ید الله مغلوله، پاسخی که خداوند میدهد این است: قلت ایدیهم، دستهای خود اینها بسته را، قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، و لعنت باشد بر ایشان در اون چه که میگویند، ملعون باشند در اون چه میگویند، لعنت خدا به سبب اون چه میگویند. ببینید عزیزان، گفتن ما چیزیست و فعل ما چیزیست. ما خیلی حرفا میزنیم که اینها متاسفانه از ستاش یکیش عمل نمیشه. برای حرف زدن گاهی ما خیلی توانمندی داریم، اما کمیت ما در مقام عمل لنگ است. قول الله، قول خداوند عین فعله، عین فعلش. یعنی خداوند وقتی چیزی را میگوید همان فعل الهی است. وقتی خداوند میگد و لعنو به ما قال، یعنی چی؟ یعنی لعنت شدن، تموم شد، تمام شد. یعنی اینها دور شدند از رحمت الهی. کسانی که چنین اعتقاد فاسدی را دارند، کسانی که چنین فکری را و زعمی را در مورد خداوند سبحان دارند، اینها چی میشناسن از خدا؟ و لعنو به ما قال، لعنت خداوند بر اینها، بر این مقال زشتی که میگویند. بل یداه مبسوطتان، بلکه دو دست خداوند سبحان باز است. ینفق کیف یشاء، هر گونه که بخواهد خدا عمل میکند، هزینه میکند، کار میکند و عملکرد دارد. کی گفته است دست خدا در آفرینش و خلقت بسته است؟ کی گفته خدا نمیتواند نصب کند، نمیتواند به دامه آورد؟ اینها تمام جزء حکمت الهی است، علم الهی است و به دست او جریان پیدا میکند. حالا یه تعبیر ظریفی که اینجا مفسرین اشاره دارن، نکته زیباییش اینه که یهود گفتن قالت الیهود ید الله مغلوله، کلمه ید یعنی دست. یهود میگویند دست خدا بسته است. اینجا خداوند چی فرمود؟ بل یداه مبسوطتان، یدا تسمیه است، این دو دست خدا باز است. اونها گفتن ید الله، خداوند پاسخ داد یدا، خداوند دست ندارد. کلمه ید گفتیم اینجا به منزله قدرت است، اما در اینها خداوند اینجا تسمیه شو به کار برد، دست دو دست مطرح کرد. نه تنها خداوند دستش بازه، بلکه دو دستش بازه. انسان ها نوعا وقتی که داد دهش دارن، عادتشون هم است که با دست راست خود، لذا دست یمین رو گاهی از ماده یمن و مبارک میدانن، چون بیشتر تصرفات انسان ها با دست است. معدودن کسانی که چپ دستن و با چپ تصرف میکنن. لذا داریم در مورد خداوند سبحان باز در ضرب المثل های روایی داریم که در مورد حکمت های روایی داریم که در مورد خداوند دارد. چل تا یدیه یمینون، خدا دست ندارد، اما دو دست خدا دست راسته. چل تا یدیه یمینون، چون مردم نوعا با دست راست خیلی رو انفاق می کنن، خداوند هر دو دست رو منشه انفاق است. فرمود بل یداه مبسوطتان، دست خدا باز است. کی گفته است دست خدا بسته است؟ ینفق کیف یشاء، هر آن گونه که بخواهد تصرف می کنن. و لعنت خداوند در این یهودیان با این گفتار زشتشان با. خب اینجا یه نقدی شد بر متاسفانه عدم معرفت یهودیان به حضرت باری تعالی و اون کوته نظری اینها که خدای را خدایی می دانند عاجز. اینها قائل به اون نیستن ان الله علی کل شیء قدیر. فرمودن که شما در همین تورات امروز اگر نگاه کنید، خدا می داند صدها مورد می بینید مواردی که خدا چی شده؟ اظهار عجز از دست یک بشرش کرده، گفته آدم دیگه من نریف تو نمیشم، تا عجب موجودی هستی، کی تو را آفریده است؟ گاه کار به اینجا میکشد در هم توران، در صفر تکوین توران. گاه میبینید در برخورد با یعقوب خداوند آسی میشه در توران، دیگه میگه ما زور من به یعقوب نمیرسد مگه خدای دیگری پیدا بشه. مواردی داریم که ما خدای توران اظهار عجز میکند از برخورد با بندگان و دستازها و مخلوقهای خودش. اون خدایی که اظهار عجز می کند، این همان است که یداه مغلوله، این همان است که ید الله مغلوله، دست او بستن. و این خدا به در هیچ جا نمی خورد. متاسفانه خدای دست بسته را باید خلاصه کار در ویترین گذار، این به جای دیگری نمی کند. این رو خداوند بازگو فرمود. زیربنای فکری اینها نقد شد، یه مقداری خدشه در فکرشون شد، اونگاه به دنبال آن این فرماید ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا. پیغمبر همینطور که آیه بر تو نازل می شد، موجب کفر بیشتر در بین یهودیان می شد. عجیب است، مگر نخواهم دید صبح اشاره کردن که مثل آیان در هشت و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه و ما یزید الظالمه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن شفا و رحمت برای اهل ایمان است و می افزاید به خسارت ظالمان. اینجا قرآن میگه همینطور که آیه آیه می آمد پیغمبر افسوده می شد و لیزیدن کثیرم منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. بر طغیان و کفر یهودیان افسوده می شد. آیه آیه قرآن می آمد. چطور؟ چرا بین این مسئله وجود دارد؟ اینها برای خودشون عزیزان این یهودیان جایگاه و پایگاه بزرگی قائل بودند. اینها به پشیزی نمی خریدند جامعه عرب را. شعارشون این بود که لیس لنا فی الامیین من سبیل، ما لنا فی الامیین من سبیل. اینها کی هستند؟ این بیسوادان امی چی هستند؟ این عرب های پابرنده چی هستند؟ ما اهل کتابیم، ما اهل فخریم، ما اهل دانشیم، ما اهل وحییم. اینها هیچ نه پیغمبری دارند نه اینها شطور بالاتر فکرشون نمی رود. با این شیوه اینها در مورد جامعه عرب فکر می کردند. هنگامی که قرآن نازل شد دیدن در همین عرب هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یه پیغمبری از بین همین امیین برخاسته است، مجموعه وحی دارد که وقتی به این وحی نگاه میکنن قابل قیاس با تورات خودشون نیست. عظمت این رو میبینن، جلالت این رو میبینن. دیدن فخر، عجب فخری برای عرب آمده است، عجب جایگاهی پیدا کرده است. اینها آن به آن آتش کینه تعصب و مقابلشون بزرگان و سرکردگان یهودیت با قرآن به اسلام افسوده میشد و این موجب فسق بیشتری اینها، کفر بیشتری اینها و طغیان بیشتری اینها بر خدا بود. هر چه توفیق و پیشرفت اسلام رو می‌دیدن بر کفر اینها و فسق و مقابله و نبردشون با اسلام افسوده میشد. فرمود هر چه نازل میشد اینها رو طغیان و کفر می‌آورد. بدانید خداوند سبحان هم در جای حق نشسته است و القینا بینهم العداوة والبغضاء. خدا هم به لحاظ این بغض و عداوتی که اینها به دینش و به قرآن انجام دادن از همون مقابله اینها با قرآن و از ابتدای عصبیت و لجاج یهودیت در بین یهودیت عداوت و بغض رو افکند. عداوت و بغض رو خداوند در بین اینها قرار داد. سرگردانترین امت در طول تاریخ بشریت یهودیان بودن تا امروز. عزیزان شما همین الان هم که بنگرید میبینید 50 سال است، نیم قرن است که اینها به شکل یه قارچه مسمومی در این منطقه ثبت شدند. یعنی در این که البته میدونید صهیونیست به مساوی با یهودیت نیست، یه گرایش سیاسی خاص از یهودیت است. یهودیان آدم همه صهیونیست نیستن و معتقد و موافق با صهیونیست نیستن. اینها یه گوشه از اونها هستن. اما در اینان همین رو میبینید 50 سال است در حال درگیریست. 50 سال است هم در درون خودشون درگیرند، هنوز یهودیان در درون خودشون درگیری دارن و در درون درگیری دارن. سرگردانترین طائفه و امت و جماعت در طول تاریخ یهودیان بودن. آوارگان بنی اسرائیل به تعبیر خودشون هموشه بودن. فرمود و علقینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة. عجیب است. سابقه حضرت موسی و پیروان موسی به خود انبیا کار نداریم، به بازی های بعد از انبیاست. سابقه حضرت موسی کجاست؟ 1000 سال قبل از عیسی، با اون عظمت، با اون جلالت، با اون آیین عیسی از کجا نان میخورند؟ از آیین موسوی نان میخورند. یعنی به طور کلی عرض کردم چند شب قبل خدمت آیان، احکام تورات احکام انجیله. مسیحیات میشن از تورات میگیرن. این مسئله است، این وضعیته. اما شما الان میبینید بیش از 2 میلیارد ما مسیحی در عالم داریم. آمار یهودیان بین 30 تا 40 میلیون بیشتر در جهان نیست. بین 30 تا 40 میلیون است. اینها نه رشد کردن نه پا گرفتن، با حالی که خدمتشون بیشتر از همه امت ها، با حالی که کتاب آسمانشون دیرینی تر و قدیم تر است، خدمت بر انجیل دارن، شرافت بر انجیل دارن از ابعادی مثلا به ظاهر در عالم معنا و ظاهر. اما در این حال اینها اون و جائل الذین ظلموک فوق الذین ظلموک. عیسی، اون کسانی که تو رو نصرت دادن، ما اینها رو همیشه بیشتر میچربانیم، فائق میداریم بر کسان، به این یهودیانی که به تو ظلم کردن و خواستن تو رو به صلیب بکشن، به ردار بیامیزن. این ماجرا عیسی خود آمد اونجا برای یهودیان میگوید. فرمود و القینا بینهم العداوة والبغضاء. اینم امروز و فردا ندارد، الی یوم قیامت، تا خود قیامت، تا انقراض این عالم. یهودیان در درون خودشون نزاع دارن، عداوت دارن و آتش جنگشون نمیخوابن، همیشه این حالت وجود داره. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، اینها پیغمبر آتش افروزی میکنن. امروز شما با بنی قینقاع درگیرید، فردا با بنی نذیر این قبیله، پس فردا شما میبینید بنی قریظه آمدن به صحنه، اونگاه بنی المصطلب میآیند. قوی‌ترین حصنها و استحکامات نظامی رو در جزیره العرب در ظهور اسلام یهودیان دارن. عالی‌ترین اسلحه و خلاصه کار جنگ افزار نظامی اون روز رو یهودیان دارن. حتی قریشیان برای پیشرفت کارهاشون سعی میکردن اتحاد با یهود ببندن در مقابل با اسلام. فرمود کل ما اوقد و نارند الحرب، اینها پیغمبر نگران نباشید، آتش برای شما زیاد روشن میکنه، اما هر آتش جنگی که اینها به افسایند اطفاء الله، خداوند اون آتش را خاموش میکنه. اما اینا دست بر نمیدارن و یسعون فی الارض فسادا، اینها میکوشن در فساد و میکوشن در تباهی و میکوشن در ضربه زدن. و الله لا یحب المفسدین، خداوند سبحانه دوست ندارد مفسدین. ملاحظه فرمودید در مجموع این آیه که تا اینجا به سم مبارک کسید، اول از باری تعالی اعتقادات یهودیان رو زیر سوال بود، اینها بینششون به خدا درست نیست، بعد عملکردشون رو مطرح کرد، اول اعتقادشون رو بعد عملشون رو، و عملکرد اینها این است تا اونجا که اینها مفسدن به خداوند مفسد را دوست نمی‌دارن. این ایمانشون، این عملشون، این اعتقادشون، این عملکردشون. حالا از باب این که مبادا شائبه این باشد، خداوند عنوان براش مهم نیست. حضرت باری تعالی هیچ وقت به عناوین کاری ندارد، یعنی عنوان یهودیت، عنوان مسیحیت، عنوان مسلمان بودن کسی رو نجات نمیدهد. بوی گل هیچگاه طعم گل، اسم گل بوی گل نمی آورد، اسم آب آتش کسی رو رفع نمی کند. خداوند نه با یهودیت عناد دارد، نه طرفدار یهودیت است. حضرت باری تعالی نه با عرب سازگاری دارد، نه مت عرب می کند، نه ذم عرب می کند. این عناوین برای خداوند سبحان مطرح نیست. از باب این که مباد شبهه این باشد که عنوان یهودیت یه عنوانیست، یه به اصطلاح تیپ خاصی دارد، یا خداوند با یهودیت عناد خاصی دارد، سریعا به این شیره مطرح شد. ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعیم. ولو ان اهل الكتاب، اگر این اهل کتاب یهودی ها، مسیحی ها، همه شد آمنو، معیار هیچ عنوانی نیست، معیار ایمان و تقوا است. اگر اینها ایمان بیاورند و تقوا داشته باشند، لکفرنا عنهم، ما میپوشانیم، برمیداریم از دوش ایشان سیئاتشون را، زشتی هاشون را، و ایشان را هر آینه داخل می کنیم به جنات النعیم، وارد می شوند به سرای خلاصه کار نعمت الهی را جایگزین در آن می گردند. خداوند اومد عنوان رو برد رو اون عناوین ارزشی ثابت، عنوان ایمان، عنوان تقوا. اگر اینها ایمان بیاورند و متقی باشن، کارشون درست است، هر کی باشه. بی خود اینا افتخار به یهودیت چون نکنن، ما ابناء یهودی، هر کی باشید باشید، تغییر نکنید جامعه عرب را. ملاک این است، انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم قبائل و شعوبا لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. از هر رنگ و نژاد و بوی و ملیتی که باشید، در قبال خداوند سبحان عامل معیار و عامل فضیلت شما ایمان و تقوا شماست. در هر طبقه اجتماعی باشید، غنی باشید یا فقیر باشید، هیچ پشیزی غنا شما برای خداوند سبحان ارزش ندارد، مگر همراه با ایمان و تقوا باشد. فقر داشته باشید، فقر شما هیچ منوسطی در نزد خدا ایجاد نمی کند، مگر این که در کنار فقرتون شاعله بی‌تقوایی به کفر باشد. اون که ملاک است، این هاست، چیز دیگری ملاک واقع نخواهد شد، نخواهد بود. این آمد خداوند سبحان اینجا مطرح کرد، بعد از اینکه صحبت یهودی ها و ادعای اونها و دفاعیه مسلمین بود که این حقیقت روشن باشد. حالا اینجا یک دو قضیه کوچک وجود دارد. یکی اینکه فرمود ولو ان اهل الكتاب آمنوا و تقوا، ایمان بیارن به تقوا. خب اینجا تقوایی که بعد از ایمان مطرح میشه طبیعی است، تقوایی در عمل است. خود ایمان در ظرف اعتقاد، یعنی اهل ایمان وقتی که اومدن بعد اهل کار شدن، یعنی دانستن حرام خدا کدام است، دانستن حلال الهی کدام است. عجیب است واقعا. دیروز بود صبح خدمت هایم در سوره مبارکه 8 به چند تا روایت خواندن، این روایت کوتاه و عالی که دو بیت رو از صادق و تمثل کرده بودن در خلاص بعد از دوستان بودیم، که امام فرمودن اولا ما احب الله من اصاح، خیلی کوتاه میترسیش کنیم. ما احب الله من عصا، خداوند دوست نمیدارد کسی که معصیت او را بکند، شبهه ندارد، دور و برگرد هم ندارد. ما احب الله من عصا، خداوند انسان معصیت کار را از هر رنگ و بو و نژادی باشد دوست ندارد. انسان معصیت کار محبوب خدا باشد. بعد اونجا صادق و تمثل علیه السلام آمد وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق. تمثل به این بیت فرمودن که تأثل اله و انتت و زهر و حبه آزام ابیهون هاوزا بدی اون فلفعال ابیهو، تو اظهار معصیت خداوند میکنی، نمک خدا میخوری، نمکدانش میشکنی، قانون خدا زیر پا میگذاری و اظهار میکنی که نامه فداکاری برای خدا مینویسی، اظهار محبت خدا میکنی، دم از یا الله یا الله 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 میزنی، معصیت اون هم میکنی. این چیز قبیح است، این چیز بدی است. امام فرمودن لو کنت سال لو کنت، اگر تو صادق میگویی در محبتی که داری، لعطعته لو کنت صادق لو کنت. حالا جمله در اینجا بیت مثل سوم داشت، اگر تو در قولت و در گفتی خودت صادق میبودی، لعطعته و اطاعت میکردی، مگر نمیدانی ان المحب لمن یحب مطیع. همیشه فکر عاشق آن است که چه بکنه، کاری بکنه که معشوقش میپسندد، هر لباسی رو دوست دارد، هر مدل موی و سر و زلفی که او میپسندد، هر قیافه‌ای که او میپسندد، همون رو برای خودش ایجاد میکند که بیشتر نظر اون رو به خودش جلب کند. و خلاصه فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش، دلربایی همون نیست که عاشق بکشد، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. حکایت این است ان المحبه لمن یحب مطیع، محبت با اطاعت جمع میشود نه با معصیت. بعد از ایمان تقوا چی میاد؟ یعنی اطاعت، یعنی ترک معصیت. فرمود اهل کتاب، اگر اهل کتاب ایمان می آوردن و تقوا می داشتن، لکفرنا عنهم سیئات، دیگه فکر بعض از سیئاتشون نکنن، ما هستیم. خداوند اینجا یه مژده ای رو میده، یه بشارتی رو میده که اینو در آیه 96 سوره مبارکه اعراف، حالا اون آیه بماند به جای خودش، در جاهای دیگه داریم به شیوه سریع‌تر. ان تجتنبون کبائر ما تنهون عنه، اگر شما قول بدید ان تجتنبون کبائر ما تنهون عنه، اگر شما کبائر اون گناهانی که اینها شدت و جدیت دارند، اگر این گناهان شما ترک کنید، بعد خدا من چی میگه؟ نکفر عنکم سیئات. گاهی اختریزایی دارید، اگر شما اون رؤوس گناهان را، اگر اون گناهانی که خداوند وعده عقوبت و عذاب بر آن داده است ترک کنید، پاره از لغزش هایی که شما در بین دارید، خداوند اینها را میپوشاند، تفکیک خواهد میشه از باری تعالی، تخفیف میدهد خداوند سبحان به امت. در اینجا هم بیان همین بیان است، کفرنا عنهم سیئاتهم ولا ادخلناهم، به اینها را داخلشون میکنیم جنات النعیم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل و ما انزل علیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، اگر اینها اقام التورات و الانجیل، این یهودی ها در تورات خودشون رو درست پابرجا می کردن. اقام التورات، اقامه تورات یعنی چی؟ مثل اقامه نمازه. اقامه نماز یعنی به تمام شرایط نماز عمل کردن. اگر اینها به احکام تورات عمل می کردن، اگر اینها به اون چه در تورات خداوند براشون گفت تن می دادن، اون چه در انجیل بود تن می دادن، و ما انزل الیهم، و اگر بعد از تورات و انجیل زبور آمده اینها قبول می کردند، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، خدا از آسمان و زمین به اینها برکت می بارانید. اگر اینها مطیع کتاب آسمانیشون می شدند، لأکلوا، خوردن اینجا فقط مراد خوردن نیست، اکل یعنی تصرف. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو به باطل نخورید، زمیناتون رو به باطل نخورید، زمین که خوردنی نیست، زمین خار ما میگوییم، این اکل یعنی تصرف. لأکلوا من فوقهم و من تحت، اگر اینها تابع تورات باشن، اگر اینها تابع انجیل میبودن و به حکم تورات و انجیل تن میدادن، طبیعی است اون تورات و انجیلی که خداوند میگوید تورات و انجیل غیر تحریف شده است، که از آیات بینات اون تورات و انجیل بشارت به وجود مقدس نبی مکرم است. اگر اینها تن میدادن به تورات و انجیل، از آسمان و زمین بر سرشون نعمت میبارید. اینجا یکی از آیاتی است که در قرآن کریم ما ارتباط بین شریعت و طبیعت رو باز بیشتر میبینیم. یعنی اگر اینها تابع وحی و کتاب آسمانی میبودن، از جهت مادی هم خداوند ازشون خوب میکرد. یه کلیست. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر انسان ها تقوا داشته باشند و گوششون به وحی باشد، ما برکات مادی هم بهشون فراوان میدهیم. این ارتباط مستقیم دارد. یعنی تبعیت از قرآن عزیزان با اقتصاد رواج، با کمبود تورم ارتباط مستقیم دارد. خود وحی تایید این معنا میکنه. حالا اون بودی که ساده تر هضم بشه، میخوام سخن رو ببندم خدمت عزیزان و تمام کنم بحث رو، به بود ساده ترش اینه. شما بفرمایید الان سرمایه هایی که در مجموعه کازینوها و قمارخانه های دنیا در حال جریانه چه مقداره؟ بفرمایید مجموعه سرمایه که الان در دنیا داره در صنعت شراب سازی، حالا در فلان کشور ودکا میسازن، کجا شامپاین میسازن، کجا ویسکی میسازن، کجا چه میسازن، کجا باده قوچان میسازن، شما بیاید مجموعه ارز به خدمت آیان این سرمایهی که دارد در صنعت شرافسازی دنیا دارد صرف میشه این حساب کنید، در کمار حساب کنید، مجموعه استعدادی که از تمام نسلها و نسل جوان دارد ضایع میشه در مسیر انحطاط حساب کنید. اگر تمام این سرمایه ها و این نیروها و این توانمندی ها میومد در مسیر وحی قرار میگرفت، یعنی چی؟ یعنی در این مسیر نمیبود، نمیگیم در نماز شب صرف میشد. اگر این سرمایه ها به امر وحی انما الخمر و المیسر و الازرام رجس من عمل شیطان، اگر قرار بود که قمار و شراب عمل شیطان میشد، این سرمایه ها در این وادی صرف میشد، اینها چه خدمتی به سعادت و بهروزی بشریت میکرد؟ این سرمایه ها چه خدمتی به عمران زمین میکرد؟ چه خدمتی به تمدن بشری میکرد اگر این سرمایه ها در این مسیرها قرار نمیگرفت؟ فکر این رابطه ساده ایه که یه گوشش من درز میکنم و صدها رابطه بدین نوع وجود دارن. فرمود اینها اگر به تورات و انجیل خودشون و وحی آسمانی خودشون عمل میکردن، خدا برکات از آسمان و زمین. اونجا در آیه 96 اعراف میگه اهل ایمان مسلمان ها اگر به قرآنشون عمل کنن، خدا از آسمان و زمین براشون باران و برکت و خیرشون رو میفرستد و بر اینها جاری میکند. متاسفانه نکردن. به شکل گله خداوند اینجا مطرح میکنن. بعد از باب این که ای به من چون که بگفتی هنرش نیز بگو، از باب مذمتی که از یهودیان شد، فرمود منهم امتون مقتصده. این یهودی ها انصاف آن است که ما بگیم، نه این که همشون بد داشتن. منهم امتون مقتصده، در بین اینها جماعت مقتصد وجود دارد. مقتصد از ماده چه میاد؟ از ماده اقتصاد. اقتصاد از چه میاد؟ از قصد. قصد یعنی وسط. قصد و سبیل، اون خط سفید خیابان میشه قصد و سبیل. مقتصد یعنی اون کسی که خط وسط را میدارد، یعنی اعتدال. اعتدال نه راست است نه چپ است. از اینها جماعت معتدل وجود دارد، افراد خوب وجود دارد. به کثیر منهم سا اما یعملون، اما خیلی هاشون بد عمل میکنند. یه قدیس سریعتر گفتیم تا برسیم اول آیه بسیار مهم و شاه بیت غزل سوره مبارکه مائده که انشاءالله فردا شب خدمت آقایان عزیزان خواهیم گفت. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. آیه 67 است، مهمترین آیه این سوره است که انشاءالله خدمت آقایان عزیزان فردا شب به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانند. صلوات الله بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خداوند حشر و نشر ما رو در دنیا و با قرآن به عترت قرار بدهد. جمله‌ای بگوییم و استفاده کنیم از مصیبت. روز سوم ماتم و عزاء وجود مقدس زهراء مرضیه سلام الله علیها بود و در این حال روز جمعه و متعلق به وجود مقدس فرزند گرانقدرش مهدی آل رسول. یقینا امروز وجود مقدس امام کنار تربت مادر رفته است و عرض ارادت به ساحت کده بزرگوارشون و مادر بزرگوارشون داشته اند. کنار اون قبری نشسته است که جد بزرگوارش وجود مقدس امیرالمؤمنین هم کنار اون قبرگاه ساعتها می نشست و ناله ها می کرد. اما باید علی به گونه ای ناله کند کنار اون قبر که کس ماجرای این قبر نداند. باید همیشه در خاطر داشته باشد که صاحب این قبر گفته است فلا تعلم احدا قبری. علی هنگامی که من رو تنها قسل می دهی و کفن می کنی و به خاک می سپاری راضی نیستم که قبر من را به کسی بگویی و نشانه از قبر من به کس بدهی. می خواهم این مظلومیت همیشه همراه من باشد، این خفاء قبر من سند مظلومیت من باشد. باید امیر المؤمنین کنار این قبر بیاد، مظلومانه بنشیند و سخن بگوید. گاه وقتی عقده های دل بر وجود مولانا ابوالحسن فراوان می شد، اونگاه جایگاه علی نیمه های شب کنار این قبر بود. گاهی هم روش به قبر پیغمبر می کرد و شکوایی به رسول خدا می گفت. هنگامی هم که به خانه می آمد، ناله عزیزان او به خاطرات اسفناکی که اونها دیدن دل افکار وجود مقدس امیرالمؤمنین رو بیشتر آزار می داد. این هاست که خلاصه کار. می بینیم رگه هایی و نشانه هایی در بعض از عبارات حدیث یا تاریخ وجود دارد که اشاره کردم خدمت عزیزان در خود نهج البلاغه هم هست که امام می‌فرمایند یا رسول الله اگر نمی بود خوف از دیگران من هیچگاه از کنار قبر فاطمه جدا نمی شدم، همیشه جایگاه هم رو کنار قبر زهرا قرار می دادم. یا رسول الله اگر نبود ملامت ملامت کنندگان هیچگاه از این تربت علی دست بر نمی داشت و این تربت رو مقصد خود می دانست. این علاقه عادی نیست که وجود مقدس امیرالمؤمنین مطرح می کنند. علی می داند چه چیزی زیر این خاک خوابیده است. علی می داند که عمق اون فاجعه چیست. این جسم آزرده‌ای که زیر این خاک است چه جایگاهی در نزد پیغمبر دارد. علی می داند سینه این که از معرفت گنجینه ی اسرار بود چه سزاوار فشار اندر و دیوار بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.